دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا را حلقه کعبه است این، یا حلقه مویت. خدا را حلقه کعبه است این، یا حلقه مویت. چه دور افتادم از هجر اسماعیل پهلویت. تمام عاشقان برگرد گیسوی تو می گردند، بخوان امسال ما را هم به بیت الله گیسویت. شبی از خط نسخ روی ماهت پرده را بردار، شکست قلب ها را خط نستعلیق ابرویت. نه تنها چشم هایت سوره الشمس می خوانند، به المیزان قسم تفسیر یوسف می کند رویت. تعالی الله، خود لبیک اللهم لبیکی. چه لبیکی که در هفت آسمان پیچیده هویت. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروزمون. با مقداری تأخیر خدمتون رسیدیم به خاطر پخش بازی های آسیایی، ولی خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقیق باز هم با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. موفقیت ورزشکاران خوبمون رو در عرصه های مختلف ورزشی به همه شما تبریک میگیم و به اونها هم دست مریضاد و خسته نباشید. انشالله که در همه عرصه های زندگی موفق و معید و پیروز باشن و براشون عرصه موفقیت میکنیم. حاج آقای حسینی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز و سمت خدایای مهربان دارم. باز هم مثل همیشه عرض میکنم این مقدار مختصر رو از ما بپذیرید که زودتر وارد بحث بشیم. ضمناً یادآوری میکنم که فردا شب، شب شهادت وجود مقدس امام محمد باقر سلام الله علیه است. انشاءالله عزیزان در هر کجا که بودن شب شهادت، روز شهادت، در مجالس و محافل نسبت به تعظیم به این امام بزرگوار کوتاهی نکنه.
انشاءالله. حال تو خوب؟ انشاءالله.
سپاسگزارم.
خدا را شکر. خدا را شکر. هم ما هم دوستان خوب بینندمون منتظر و مترصدیم که انشاءالله مهمان سفره ناب نهج البلاغه باشیم با بیان شیوه حاج آقای حسینی عزیز. خدمتتون هستیم. میشن
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بدون مقدمه سر سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه بنشینیم. در نهج البلاغه در بخش نامه ها گفتیم 72-79 نامه هست، قریب 80 نامه. طولانی ترین نامه امیر مؤمنان عهدنامه حضرت هست به مالک اشتر.
بله.
بعد از عهدنامه، نامه طولانی در بخش نامه ها، نامه ایست که امیر مؤمنان به امام مجتبی سلام الله علیه نوشتن. خیلی مفصل هست و واقعا دریایی از معارف،
بسیار مضامین بلند و خوبی بسیار. داره
به حمدالله من فراوان دیدم نسبت به همین نامه. خیلی ها شرح دادن، توضیح دادن، کتاب های خوبی نوشته شده. خب ما اگر بخوایم وارد این دریا بشیم نمیتونیم از این دریا بیرون بیاییم. یه بخشی از این دریای مواج رو اگر عزیزان در محضر نهج البلاغه هستن، نامه 31 تقریبا اواخر این نامه است. این نامه به نهج البلاغه هایی که دست من هست یا بقیه نهج البلاغه ها حدود نزدیک به 20 صفحه هست، 2-3 صفحه آخر. حضرت به امام مجتبی علیه السلام میفرماید وعلم یقینم. من یه مرتبه این متن رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد پیام‌های این متن رو خدمت عزیزان عرض میکنم.
ما بحثمون ادامه همون سیره تربیتی امام علی علیه السلام هست.
وعلم یقیناً انک لن تبلغ عملک ولن تعد و اجلک. پسرم یقین داشته باش. وعلم یقیناً، بدان اون هم با یقین، شک نداشته باش که تو به همه آرزوهات نخواهی رسید. انسان در زندگی به همه آرزوهاش نمیرسه. ولن تعد و اجلک، اون اجلی که خداوند برای ما معین کرده از اون اجل هم تجاوز نمی کنیم. هر وقت اجلمون برسه تمام. و انک فی سبیل من کان قبلک، همونطوری که قبل از ما اجلشون رسیده و رفتن تمام شده، ما هم یه اجل معینی داریم. حالا که انسان به همه آرزوهاش نمیرسه، عمر محدوده، فخفض فی الطلب، در طلبهایی که داری وقتی دنبال امور دنیایی میری حواست باشه، خفض فی الطلب، با آرامش، اجمل فی المکتسب، میانه رو باش، خیلی تون نرو. فانه رب طلب قد جر الی حرب، گویا آدم تون میره، سرعت غیر مجاز میره، اون وقت به خرابی میرسه، به جای اینکه اصلاح بکنه خراب کرده. فلیس کل طالب به مرزوق، اینطور نیست که هر که هر چی بدوه بهش برسه و روزیش بشه. از اون طرفم ملا کل مجمل به محروم، اونایی که میان روی و اعتدال رعایت کردن اینطور نیست که از همه چیز محروم باشن. و اکرم نفسک عن کل دنیتن، مواظب باش عزت نفس تو از دست نده، کرامت انسانی تو به خاطر طلب دنیا از دست نده. و انساقت که الی الرقائب، ولو به خواسته هات برسی ولی به قیمت از دست دادن کرامت نفس، عزت نفس، این کارو نکن. ولو تکن عبد غیرک، که از نورانی ترین کلمات نهج البلاغه و امیر مؤمنان این جمله است، ولو تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، بنده دیگری نباش، به خاطر دنیا در برابر دیگران در حد بندگی تواضع نکن، خدا تو رو آزاد آفرید. و ما خیر و خیر لا ینالو الا بشر، این چه سودی داره که آدم به خیر بخواد برسه؟ این چه سودی داره خیری که آدم میخواد از راه بد، از راه شر، از راه گناه بهش برسه؟
دی خیر نیست.
و یسر لا ینالو الا بعسر، توی زندگی برای خود ترسیم کردی یه آرزوهای طولانی، مثلا 20 سال آینده رو داری، مثلا یه آرامشی برای، اما صدها سختی و عسر و گرفتاری در مسیرت که نمیرسی به خاطر این آرزوی بود، این کارو نکن. بعدم حضرت تذکر میدن یا که انتوج فبک مطای طمع، مواظب باش به خاطر رسیدن به آرزوها طمعت رو هم زیاد نکن، طمع نداشته باش در رسیدن به آرزوها. این ترجمه این بخش از نامه 31 نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به فرزند عزیزشون امام مجتبی سلام الله علیه. من اگر بخوام خلاصه کنم این فراز حضرت رو، کلمات نورانی حضرت رو، دو جمله میشه خلاصه کرد. مطلب اول این که انسان یادش باشه همیشه به همه آرزوها ما نمیرسیم، آرزوهامون باید با واقعیت‌ها هماهنگ باشه.
بله،
انسان آرزوهاش باید با واقعیت‌ها هماهنگ باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، حال که آدم به همه آرزوهاش نمیرسه و این مسلمه، هیچ کسی به همه آرزوهاش نرسیده. ببین آقای شریعتی، من مخصوصا تو بحث امروزم مخاطب اصلی من جوانهای عزیز هست و حالا شواهدشو عرض میکنم. با همه ارادتی که به جوانها داریم، قلبا دوستشون داریم، واقعا دوست داریم، تعارف نیست،
لطف و بزرگواری،
واقعا ارادت داریم به تک تکشون، ولی یه سری نگرانی ها میبینیم تو زندگی جوانهای عزیز. دلم میخواد بیشتر، اگر میبینن که هیچ، اگر بحث مستقیم نمیبینن، پدر و مادرها
بهشون منتقل
کنن. منتقل کنن حتما. ببینید، انسان به همه آرزوها نمیرسه. یه شعر عربی هست معروف، لیس کل ما یتمنى المرء یدرکه، آدم به هر آرزوی نمیرسه. تجری الرياح بما لا تشتهي السفن، در دریاها ناخداها دوست دارن که مسیر باد همیشه در جهت کشتی اونها باشه، به سرعت خوب راحت روان برن، اما اینجوری نیست، فراوان بادها بر خلاف مسیر هست. به قول سعدی، قضا کشتی آنجا که خواهد برد، قضا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. ناخدا جامش هم تیکه تیکه کنه پاره پاره بکنه، یه وقتی مسیر باد اون نیست که شما میخواید. بله. قضا آنجا که اینجور نیست که حالا ما فکر کنیم حتما کشتی رو هر کجا بخواد میبره، حالا شما جامه برتن پاره. این باور کنیم اینجور نیست که ما هر چی آرزو کردیم. الان ببینید گاهی جوونا میبینید میشینیم پای صحبتشون، یه آرزوهایی که با واقعیت ها هماهنگ نیست. چون با واقعیت ها هماهنگ نیست میخواد به اون آرزو حتما برسه، وقت میره سراغ اون بحث دوم ما، سه تا کار انجام میده که اینا به مصلحت نیست. خلاصه کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه اینه: یک، مواظب باشید بدونید آرزوها با واقعیت ها هماهنگ باشه، آدم همیشه به آرزوهاش نمیرسه. دو، حالا که نرسیدی به آرزوها، برای رسیدن به آرزوات از این سه تا کار استفاده نکن. یک، زیاده روی در طلب رسیدن به آرزوها، خودتو به هر آب و آتشی نزن. الان میبینید خیلی واقعا، حالا من توضیح میدم، واقعا با آب و آتش میزنن خودشون. چرا؟
برای که با خواستشون برسن،
خواسته ای که با واقعیت هماهنگ. یک. دو، کرامت انسانی تو از دست نده. آدم یه عزت نفسی داره، مؤمن یه عزت نفس در روایت داریم، خداوند همه چیز رو به ما واگذار کرده، اما عزت نفس در اختیار خودمون نیست، حق نداریم خودمون رو ذلیل بکنیم. ان الله فوض الى العباد كل شيء، خدا به بندگان همه چیز رو واگذار کرد، اما به ما اجازه نداد ما ذلیل کسی باشیم. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، خودت رو آزاد آفرید،
شأن خودت رو کرامت حفظ کن.
و مطلب سوم این که به خاطر رسیدن به این آرزوهات از طمع دست برد. حالا بازم توضیح میدیم اینا طمع چی هست. ببینید من یه مطلبی رو اولا بگم، بعد به سراغ توضیح کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه برم. مطلب اول این که ما باید کار بکنیم، کوشش بکنیم، اینا درش بحثی نیست. یه وقتی من یادم هست در بحث فقر، وعده های الهی به صابران، سه جلسه ما مفصل گفتیم. بله. توصیه دین، کار، کوشش، تلاش، هر چی میتونیم باید، اینو جای بحث نمیخوام بگیم کسی کار نکنه. اجمل فت طلب، اعتدال، میانه روی، با آب و آتش نزدن، هرس نزدن، طمع نداشتن، عزت رو از دست ندادن، ما اینا رو داریم.
بله.
ولی کار و کوشش مسلم باید باشه. من هم که دوم تا بینندگان عزیز پیامک ندادن، ما هم اینجا بگیم این که مسئولین هم وظیفه دارن در بحث اشتغال، مخصوصا همه، مخصوصا جوان ها، اون هم مسلمه. و ما هم اینجا باید یادآوری کنیم و خدای نکرده از این قفلت نشه. این هم مسئله دوم. پس این که باید کار کرد بحثی نیست، اشتغال رو باید درست کرد بحثی نیست. و مسئله سوم این که فقر رو اون وقت گفتیم، اگر فقر ما به دست خودمون به خاطر اینکه کارو کوشش نکردیم زندگیمون فقیرانه است، این مدح نشده، مذمت شده. فقر اختیاری اسمشو گذاشتیم، فقر اختیاری مذمت شد. فقری که در اثر بی برنامگی سوء تدبیره، اینم مذمت شده. من برنامه‌ریزی غلط داشتم، گرفتار فقر شدم. یه وقت در حوزه شخصی، یه وقت در حوزه حکومتی، در اثر بی برنامگی کشور گرفتار فقر، اینا حتما غلط، اینا رو ما نمیخوایم.
ولی وقتی تلاش میکنیم تدبیرم داریم، ولی باز اوضاع نمیگرده
هماهنگ. بله. ببینید من میخوام اینو عرض کنم، الان متاسفانه خیلی از جوانای عزیز مثلا میبینن آقا یه تاجر ثروتمند سرمایه‌دار خیلی خوب، یا مثلا فرض کنید میدونید ما معمولا ایرانی ها به نظرم بیش از همه تو این چیزا حساب، به قول آقای میگفت این کار ماست، مثلا میری یه پزشک جراح قلبی
حساب میکنه چقدر درآمد داره.
آره. الان مثلا از پدر من امشب مثلا 10 میلیون گرفته مثلا برای عمل جراحی، میشینه حساب میکنه خب
این اگر روزی چند تا مریض داشته باشه نمیداد در ما چقدر
میشه و آقا میشه ماهش 200 میلیون. عجب منم یه کاری بکنم بلافاصله برسم به همین ماهی 200 میلیون مثلا، یا این تاجر ثروتمندی که آلاف الوف داره من یه کاری بکنم. ولی این باید یادش باشه، ای کاش این جوانای عزیز می نشستن می خوندن، ناگهی خود این تجار مصاحبه می کنن، خود پزشکان مصاحبه می کنن، 20 سال حداقل یه تلاش علمی شبانه روزی داشته، شب نداشته، روز نداشته، خواب نداشته، بیداری نداشته، پدرش در اومده، اینطور نیست که هر کسی
از کجا به اینجا رسیده.
این زندگی اینا که حالا یه وضعی دارن، ثروتی دارن. الان من یه مثال خیلی نزدیک بزنم، همین عزیزان ورزشکاری که الان بازیاشون شما دیدید.
بله.
ببین الان جوونه مثلا میاد نگاه میکنه میگه به ماشاءالله، نگاه کنی آقای بهداد سلیمی چه وزنه ای، با چند ثانیه 400 کیلو بالای چه، ولی نمیگه که این آقا چقدر تلاش کرده، چند سال کار و کوشش و اینجوری که از راه بیاد آقا یه وزن رو برداره.
بله.
آقای سوریان رو میبینه میگه ماشاءالله تو کشتی عجب، ولی نمیگه اینا. ببین تو مصاحبه هاشون خودشون گاهی گفتن
ما کجا به اینجا رسید.
این تلاش ها رو در یه تاجر، در یه ثروتمند، در یه پزشک موفق داره. من حرفم اینه، کار باید باشه، کوشش حتما باید باشه، فقر اختیاری هم غلطه، این جای خودش. ولی حرف اصلی من از اینجا شروع میشه. اگر امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید یادتون باشه به همه آرزوهاتون نمیرسید، هیچ کسی به همه آرزوهاش نمیرسه، آرزوها حتما باید با واقعیت ها هماهنگ باشه، بنابراین طمع نداشته باشید، آزادگی عزتتون از دست ندید، در کسب و کار اعتدال و میانه رو، اینو میخوایم توضیح بدیم. من به نظرم برای رسیدن به این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعد از کار و کوشش و تلاش که توضیح دادیم، سه تا باور تو زندگی ما خیلی مهم
و مهمتر از همه این که حضرت میخوان از یک واقعیت در واقع پرده بردارن.
بله. بله. یه واقعیت رو دارن برای مؤمن، آدم باید ازش غافله.
بله.
ببین آشتی، من از اینجا حرف اصلیم شروع میشه.
بفرمایید.
سه تا باور رو ما تو زندگیمون، باور دینیه، قرآنیه، اگر این سه باور تو زندگی ما آمد، خیلی از سختی ها برای ما آسان میشه. من این سه باور رو توضیح بدم. باور اول، باور بکنیم که، باز میگم، اگر کار و کوشش و تلاش همه کارا رو کردیم، فقرمون اختیاری نبود، فقرمون در اثر سوء تدبیرمون نبود، اما باور بکنیم قرآن کریم سوره مبارکه زخرف آیه 32، سوره مبارکه زخرف آیه 32 میفرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعدهم فوق بعد درجات. روزی دست خداست، خدا مقدر کرده، این صریح قرآنه. شما اگر کار و کوشش و تلاشتون انجام دادید، دیگه بقیهش به خدا واگذار، تقسیم روزی با خداست. ببین ما قرآن قبول داریم، میخوام این بیان قرآنی رو یه جوری توضیح بدم که مردم باور بکنن. یه بیانی داره علامه طباطبایی رضوان الله علیه زیر همین آیه در تفسیر المیزان، خیلی بیان جالبیه.
چی میفرمایید؟
میفرماد قرآن میگه چی؟ میگه ما تقسیم کردیم. شما قبول نداری؟ شما قبول نداری خدا تا؟ اگر بسم الله، اگر تقسیم دست روز دست انسان‌ها بود، اگر روزی دست انسان‌ها بود، همه انسان‌ها دوست داشتن در بالاترین درجه ثروت باشن، درسته یا نه؟
بله طبیعیه.
باید به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه لم یختلف اثنان، دو نفر ما باید نداشته باشیم، دو نفر نباید تو جامعه باشن که وضع مالیشون
از اون که پایین‌تر
باشه، همه باید در بالاترین در
دقیقا.
همه این آرزو رو دارن. اگر تقسیم روزی نیست، اگه خدا خیلی کار کردن، کوشش کردن، نرسیدن، این که یکی رسیده یکی نرسیده، معلومه تقسیم روزی دست خداست. این یه اعتقاده، این یه باوره. من نمیگم کار، الان میگن آقا نه، دست کاره، اراده ما، کوشش ما، درسته. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اراده، کار، کوشش، اینا اسباب کوچیکی هستند،
یا حتی بنیه اقتصادی و پشتوانه مالی،
اینا همه هست. بره. اما در برابرش یک اسباب الهی است، تکوینی است، که اصلا نمیشه. به قول شاعر یه شعر قشنگی داره، میگه به نادان آنچنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. به نادان آنچنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بمونه.
آره وقتای همین تعجب میکنه،
بعضی آدم نگاه میکنه آقا من مثلا تحصیلاتی نه، کاری نه. من این مثال خیلی ساده که همه بپذیرن بگم، آقا فرض کنید، چون خود قرآن کریم هم میفرماد، امیر مؤمنان تو نهج البلاغه داره در همین ادامه همین نامه، الرزق و رزقان، روزی دو تاست، دو نوعه، یه روزی که تو دنبالش میری، یه روزی که اون روزی میاد دنبال تو. آقا یه کسی یه زمینی داشته، مثلا مثل 100 تا 1 تومانی، مثل 1000 تومان، مثل 10000 تومان، حالا یه قانون تصویب کردن، دولت اومده یه خیابونی از این وسط تو یه جای حساس شهر کشیده، دو طرف این زمین ناقه افتاده بر خیابون، این چه کارو کوشش کرده، چه تلاشی کرده؟ بس. زمین 10000 تومانی، زمین 100000 تومانی شده 1 میلیون، شده 10 میلیون تومان. ببینید ورای کار و کوشش و تلاش ما یه اسباب. پس حرف اول ما اینه، قرآن میفرماد نحن قسمنا، باور بکنیم تقسیم روزی دست خداست.
این خودش آرامش رو الغام
میکنه. الغام میکنه.
بله.
ببینید آقای شریعتی، من اصرار دارم، وقت فکر نکنید ما حرفای مخدر میخوایم بدیم به کسی. تخدیر نیست، اشتباه نشه.
نه واقعا
ما
همون واقعیت
کردیم و بله. تلاشمون رو کردیم. به تعبیر علامه طباطبایی، اگر دست ما بود چرا اینقدر انسان‌ها روزیشون مختلف؟ همه دارن کار میکنن. چرا مختلفه؟ همه دوست دارن درجه بالا. این باور اول. باور دوم که خیلی تو این مسئله مهمه این است که یادمون باشه اگر از حرام تهیه کردیم، دنبال حرام رفتیم، حتما از حلالمون کم میشه. اینو باز خیلی باور ندارن. من میخوام توضیح بدم. یه حدیث، باز یه بیانی از علامه طباطبایی رضوان الله علیه از قرآن. یه روایت مشهوری به تعبیر علامه طباطبایی همه نقل کردن، حدیث مشهوری پیامبر خدا در حجۃ الوداع، حالا حاجیام حج مشرفن همین ایام حج در حجۃ الوداع پیامبر فرمودن که لن تموت نفسون حتی یستکمل رزقا، هیچ کسی از دنیا نمیره تا روزی که خدا براش معین کرده تا آخر مصرف کنه. اون روزی که خدا براش مقدر کرده تا اون لقمه آخر آدم نخوره
از دنیا نمیره.
یاد کنم از سایت الله مهدوی کنی، من یادم میوقت جمله رو ایشون میفرمودن توی که سخنرانش که شبکه سه پخش میکرد، ایشون میفرمود خب همین تو ما روزیمون بس، ایشون میفرمود اینقدر تونتون، حال تعبیر ایشون نمیدونم چقدر بیان نفرمودن اساسشون، فرمودن که خیلی زود میخورن روزیشون تمام میشه، نوبت رفتنشون زودتر میرسه چون باید برسه
با تعنی بخوریم.
بله. تا هر کسی تا روزیش تکمیل نشه مطمئن باشه از اینجا نخواهد رفت. درست پیامبر فرمود فاجملوا فی الطلب، بنابراین در کسب روزی، اصلا ما یه عنوانی داریم در خیلی از کتاب های دیست، اجمال فی الطلب، الاجمال فی الطلب، یعنی اعتدال، میانه روی، با آتش نزدن، همونی که گفتیم هرس نزنیم، طمع نداشته باشیم، عزتمون از دست ندیم، اصلا یه بابی داره. پیامبر فرمود هیچ کسی نمیمیره تا روزیشو کامل استفاده بکنه. ولا یحملنکم، مبادا اگر روزی دیر به شما رسید برید دنبال حرام. ان الله قسم الارزاق من حله، پیامبر فرمود در حجۃ الوداع خدا روزی‌ها رو از حلال تقسیم کرده، از حلال هر که از غیر حلال برداشت به همون اندازه از هر که از غیر حلال، یعنی از حرام،
بله،
هر مقدار شما از حرام برداشتی به همون مقدار از حلالت
کم میشه،
کم خواهد شد.
عجب،
به هر مقداری که انسان دنبال روزی مال حرام رفت. البته باز اینو من توضیح بدم، مرحوم علامه توضیح خیلی زیبایی دارن در المیزان، اصلا این بحثی دارن الرزق فی القرآن، ایشون میفهمد روزی اونی نیست که ما در میاریم. آقا من میشم حساب میکنم ثروت من 1 میلیون 10 میلیون 100 میلیون، اینا نمیگن روزی. روزی نیست که شما مصرف میکنی، خیلی ها میلیون ها میلیارد ها جمع میکنن، خودشون میدونید هیچیش نمیتونن استفاده کنن، گاهی به خاطر اینکه اصلا عمر گرفتم چقدر میتونه مصرف بکنه، عمر محدوده چقدر میتونه. اینی که شما این ثروت شما رو نمیگن روزی، اونی که مصرف کردی روزی شماست،
خیلی میاد سر سفره، اونی که میپوشی استفاده میکنی.
خب پس ببینید باور دوم اینه، باور کنیم اگر سراغ مال حرام رفتیم به همون مقدار از حلالمون
کم.
مرحوم علامه طباطبایی استدلال قرآنی باز بر این بیان آوردی، قرآن میفرماد و ما من دابتن الا علی الله رزقها، درسته؟
بله.
ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبندهی، هر انسانی، غیر انسان، همه روزیشون با ماست. من رو الان فرمان سوال دارم، قبول داریم خدا میگه علالله رزقها، روزی بر منه، به گردن منه. اگر خدا روزی ما رو به گردن گرفته، از حلال میخواد روزی ما رو بده از حرام؟
قطعا از حلال میخواد.
خدا نمیاد از حرام روزی بده بعدم مؤاخذه بکنه. پس اگر خدا از حلال به گردن گرفته، ما اگه هر مقداریشو از حرام مصرف کردیم، خدا باید از اون حلاله
کم کنه،
کم بکنه. این باور دوم. باور سوم که تو مسئله خیلی مهمه، من یه روایت هم اینجا بخونم، در عدت الدایی هست، ابن فهد حلی، خیلی حدیث تکان دهنده، باید حواسمون جمع کنیم. پیامبر فرمود من لم یبال من عینک کسب المال، چیزی که براش مهم نیست از کجا مال به دست بیاره، لم یبال الله من عینه ادخله النار، خدام براش مهم نیست از چه راهی او رو وارد
جهنم
آتش بود. این باور دوم. من باور سوم رو بگم، این بحث به نتیجه برسه، به کمال برسه. باور سوم اینه، گاهی وسعت روزی به مصلحت ما نیست. ببینید با اون مقدمه اومدیم، کار، کوشش، تلاش کردیم، اما میگیم آقا بیش از این نمیچرخه. دید بعضی‌ها میگن آقا به هر دری زدیم
نشود.
اگر ما باور کنیم، باور دینی و قرآنی، من باز آیهشو بخونم، این سوره مبارکه شورا آیه 27، اگر عزیزان در محضر قرآن هستن حتما این آیه رو بعداً با تأمل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير، خدا برای بعضی از بندگان روزی رو گسترش بده، لبغوا به طغیان میافتن، لكن ينزل، خدا با حساب، ان الله خبیرون، خدا بندگانشو میشناسه، خبیر بصیره. در روایت هم داریم مصلحت ما گاهی بیش از این نیست. مرحوم علامه طباطبایی باز این نکته لطیف اینجا، چون این بحث روزی بحث دقیقیه، باور میخواد، باور قرآنی میخواد، یه بیان زیباییشون داره. ایشون میفرماد سنت الهی این است که به هر کسی به اندازه‌ای که مصلحتش روزی بده. درست، این یه سنت الهیه. بعضی هم میگن آقا این حرفا چیه؟ مصلحت یعنی چی؟ سوال. آقای علامه تو ما اشکال داریم. سوال. این همه آدمایی هستن ثروتمندن، اهل هیچ، سر به سجده الهی هم
نگذاشتن.
سر به سجده نمیذارن.
و انقدر دارن که حد و حساب.
چطور فقط مصلحت ما نبود؟ چطور مصلحتشون بود؟ ایشون جواب دادن. فرمودن درسته. این یک سنت الهی، سه تا سنت الهیشون بیان میکنن. یه سنت الهی که هرچی به مصلحت بندگان خدا، بعضی مصلحتشون نیست میشازین. ولی یه سنت الهی دیگه هم داره، سنت ابتلا، آزمون. انما اموالکم و اولادکم فتنتون. گاهی ثروت وسیله آزمایشه. یه سنت دیگه الهی هست، سنت استدراج. خدا به بعضیا میده، اینا رو نه اینکه دوست داشته باشه. این داستان حضرت زینب سلام الله علیها رو شاید بینندگان فراوان شنیده باشن. در مجلس یزید، یزید میگه خدا به ما داده. بیبی زینب سلام الله علیها چی بهش جواب داد؟ فرمود این آیه قرآن رو نخوندی. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکن اگر خدا به یک کسی قدرت داده داره طغیانم میکنه، ثروت داره داره طغیان میکنه. ثروت بحث مهمیه، ثروت داره، قدرت داره، داره طغیان میکنه. خدایا چطور فقط مصلحت ما رو نمیدونستی؟ مصلحت اینو میدونست. این در آزمونه، در ابتلاست. زینب سلام الله علیها فرمود یزید خدا بهش خدمتی نکرده. قرآن کریم میفرماد لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این بلاست، این ثروت نیست، این عذابه. من واقعا اگه این باور رو داشته باشم، اگر امروز ببینم آقا با کوشش و تلاش زندگی من در یه حدی بیش از این جلو نمیره، هر چه کردم
بله،
باور کنم بیش از این مصلحت من نیست، نگم فلانی داره، برای فلانی نعمت نیست، برای فلان
اینجا اینا رو باور کنی،
اینو با برای فلانی ثروت قدرت این بلاست، مصیبت. آیا ثروت برای ثروت و قدرت برای تباقیت نعمت الهیه یا عذاب الهیه؟ همین عذاب استدراجه،
عذاب. بله
ببینید این خیلی مهمه ها، تو زندگی هاش که برسیم به این باورها خیلی زندگی ها عوض میشه.
البته نکته رو عرض بکنم و دوستان رو ارجاع بدم به بحث صبر بر مصیبت و برمایی که قبلا با آقای حسینی داشتیم. فقر هم خودش ابتلاست،
اونم ابتلاست. فقر ابتلاست، ابتلاش کمتر از ثروت نیست. ولی اگر کسی نداشت باور بکنه، قرآن میگه نحنو قسم نابینه هم، ما تقسیم کردیم. قرآن میگه اگه از حلال دنبال حرام رفتی به حلال قانع نشدی، من از حلالت چم میگذارم. سه، باور سوم، قرآن میگه برای بعضی بیش از این مصلحتشون نیست، بیش از این عجم الفت طلب. این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد عزت تو از دست نده، نرو بنده کسی باش، عزت تو حفظ بکن. باز ده بار شاید امروز گفتیم کار باشه، کوشش باشه، تلاش باشه، اینا همه رو مقدمه برای یه داستانی میخوام عرض کنم. ولو در آستانه قرآن هستیم، اینو نگم بحث ناقص میشه. جماعه شیطی ببینید مطلب مهمیه، بخوایم نمونه بگیم. من عرض کردم امروز مخاطبم بیشتر جوانای عزیز هستن. الان جوانا رو میبینید، آقا این سه تا اصل یادشون رفته، این باور که روزی تقسیم شده است، این باور که اگه دنبال حرام بری از حلالت کم میشه، این باوری که گاهی به مصلحت ما نیست، این سفارش امیر مؤمنان که آقا برای ثروت از هر راهی به هر دری نزن، طمع نداشته باش، حرام نرو، دنبال خلاف نرو، پولای بادآورده خیلی فکر نکن، آقا بادآورده است، چطور دیگران دارن، ما هم کار میخواد، کوشش میخواد. یه تاجر رو میبینی زندگیش هم مطالعه کن، یه جراح رو میبینی زندگیش هم، اینا همه مقدمه. من یه نمونه خیلی بارزش رو بگم. الان ببینم آقای شهیدی، ولو شاید زیاد نباشه ولی کمش هم تو جامعه دینی ما زیاده. من فراوان دیدم، اگر این مسئله رو من شاید بیش از همه احاطه نداشتم به موضوع مطرح نمی کردم، شاید بیش از دیگر عزیزان و کارشناسان. ببینید که کاری که الان جوانای ما دارن اینه، تو دنیا مثلا تو ایران زندگیش اداره نشده، مشکلات داره، گرفتاری داره، حالا کار و کوشش و تلاش هم کرده، عرض کردم اون وظیفه دولت هم جای خودش، میبینه نیست، میگه خب آقا میزیم میریم یه جای دیگه. کجا بریم؟ رفقا رفتن. کجا رفتن؟ میریم اروپا. آقا اصلا آلمان، انگلیس، نمیدونم سوئد، اینا همه
فراوون
منتظرمون، پول ریخته بریم جمع بکنه.
بله.
بسم الله. من میخوام اینو کمی بررسی بکنم، عجلم نکنیم میرسیم به تلاوت قرآن. ببینید یه وقت کسی برای تحصیل میخواد بره، برای دانش میخواد بره، بحثی نیست، تحصیل، دانش، تجارت، این راه های صحیح که میرن. من بیشتر خطابم با کسانی هست که فراوان هم هستن، میگه آقا ما میخوایم بریم یک کاری جو پیدا بکنیم، یا نه رفاه بیشتر. بسم الله، از کجا میخواید بریم؟ قانونی؟ نه آقا، قانونی که خبری نیست، نه ویزایی، نه استقبالی، کسی اونجا منتظر ما نیست برای ما شطور قربانی بکنه. میرن مسیرهای غیر قانونی. من خبر دارم گاهی ماها پیاده میرن گرفتاریم، از اینجا میرن چه کشوری، از چه کشوری. من این سفارش رو به عزیزان میخوام بکنم، ولی شاید یه گرفتاری برای من بعدن ایجاد بکنه. اگر کسی جدن تو این زمینه تصمیمی داره، مشاور عالیشو من قرار بده، چون من فراوان با این افراد اون طرف برخورد کردم. میگه آقا چجوری اومدی؟ میگه مثلا از مسیر فلان کشور تو فلان کشور یک ماه دو ماه پیاده رفتم. خودش رفته، با زن و فرزندش گاهی همراه بوده رفتن. دیدید گاهی گرفتار زندان میشن، گاهی حوادثی که فراوان میشنویم، کشتی هست کشتیش غرق میشه، گرفتاریم. من مواردی داشتم، اینا که میگم دوستان باور بکنن اطلاعاتم دقیق. به جوونه میگم آقا چجوری اومدی؟ چجوری اومدی؟ میگه مثلا 48 ساعت یه مسیری بوده که اینجا هیچ جایی نداشتم، باید زیر یه تانکر، زیر یه تانکر میخوابیدم مخفی تا این مسیر رو رد بشیم. یا تو این چیزایی که کانیسکایی که گاهی میرن در نفر، اصلا حوادث رو زیاد شنیدی. حالا بسم الله، آقا این مسیر رو با 1000 گرفتاری رفتی، باور نکرد که خدا روزی رو معین کرده، اجمال در طلب اینا رو باور. حالا رفتید بسم الله، رسیدیم اونجا غیر قانونی اومدیم، به 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 آقا اومدی، خوش اومدی. نه، یک سال، دو سال، سه سال، من دیدم افرادی که تو 10 سال امروز و فردا منتظر چی بوده؟ منتظر اقامه بوده. 10 سال یعنی چی؟ 10 تا 365 روز، 3650 شب رو شما به صبح آوردی به انتظار. میگن از انتظار از مرگ بدتره. 3650 شب رو به صبح آوردی، گفتی فردا، گفتی فردا.
حالا بشه یا نشه،
جنگ اعصاب داره، دور از خیشاوند. این جوونی که هر روز اینجا پدرش، مادرش، ارهامش، خیشاوندانش، عزیزانش 10 سال چشم انتظار بوده، تازه بعد از 10 سال گاهی میگن نه، میگن نه. و حالا آقا بر چی اومدی؟ مجبور انواع و اقسام. حالا من دیگه وارد اون بحث نشم. آقا دلیلتون چیه؟ دلیل پناهندگیتون چیه؟ مجبور دروغ بگه. چه دروغ؟ حالا اونا رو من نمیخوام واقعا گفتنش، آدمی کمی. حالا بسم الله، گرفتم بعد از 10 سال گیرم که آقا شما گرفتی، اقامتو گرفتی، حالا اینجا بهشت روی زمینه. شما رسیدی به بهشت روی زمین، اول مشکل مسکن داره، مشکل ازدواج داره، مشکل اشتغال داره. من گاهی دیدم دوستانی که از خارج از کشور میان منزل ما، باور بکن خونه ما حالا خونه 1000 متری نیست، کاشان باید داریم خونه 1000 متری، یه خونه مثلا 150 متری اگر تو قم بیان خونه های ما رو ببینن، 200 متری ببینن، تعجب میکنن. طرف اونجا وضع مالیش خیلی خوبه، میگه ماشاءالله اون ثروتی که ما داریم خونه، یعنی حد اکثر خانش بشه 50 متر، 80 متر. مشکل اشتغال، مشکل ازدواج، مشکل فرزندان خودش، مشکل بچه.
اونجا کارم اونجا به همین سادگی نیست.
ببین آقای شیط، من اینو به واقعیت میخوام عرض بکنم، شاید هیچ کسی این که من مطرح کردم، شاید دوستان دیگه کمتر از من دیده باشن. ببینید الان اینجا ما یه نفر داره، یه مرد داره تلاش میکنه، یه خانواده 5 نفره، 6 نفره، 7 نفره میخواده داره بکنه. باور کن اینجا زن و مرد بدون است، تقریبا بدون استثنا
دارن کار میکنن.
زن و مرد دو شغله، من بارها گفتم دو نفر دو شغل، این 4 تا شغل میخوان یه خانه 4 نفر رو اداره بکن. اینجا یه نفر میگه خانواده 13 نفر رو اداره میکنه، دو نفر این خانواده رو اداره میکنه. اگر اسلام سه امیرالمومنین یه اجمل فت طلب، ببین روایت داریم امیر پیامبر خدا فرمودن من دوست ندارم، ما اجمل فت طلب من رکب البحر. کسی که سفرهای دریایی بره، در گذشته سفرهای دریایی خیلی سخت بود، ماها میرفتن، زن بچه میامد زنده برمیگشت. بعد حضرت من دوست ندارم اینجور سفرها رو. اگه امیرالمومنین میگه من دوست ندارم شما سفری برید که چند ماه از زن، میدونی روایت داریم از سعادت انسان 3 چیزه: 1 همسر خوب، 2 فرزندان خوب، 3 شغلش تو خانش باشه، شب بیاد پیش زن و فرزندش، شب پیش زن و... ببین نگاه دین اینه، اجمال در طلب یعنی این. شما به یه زندگی به یه جوری قانع باش، شب پیش زن و فرزندت باشی، ماها زن و فرزند دور نباشی، سالها دور نباشی، سالها در اعصاب و جنگ و گرفتاری و ناراحتی
میشه، به هر قیمتی که حضرت به حرف فرمودن.
به حرف آخری که بزنم این است که من باز به جوانای عزیز، چون یقین دارم صدق ما رو انشالله میدونن، انشالله باور دارن که ما از سر خلوص نیت عرض میکنم. ببین الان خیلی از جوانا فقط دنبال شغلای پردرآمد میگردن، با درآمدی کم آقا این فایده نداره فلانی ببین حساب کردم این 5 تا عمل جراحی بکن 200 میلیون حداقل ما شغل باشه باشه 200 میلیون نه 20 میلیون ببینید میخواد روز اول برسه به روز آخر این آرزوهایی که باید 20 سال پیش 20 سال آینده بهش برسه یا نه میدونید خیلی از شغلا رو مثلا فقط میگه آقا نه من اگه تو اداره ای اونم ریاستی پستی کار تجاری به هر شغلی تن نمیدن به هر شغلی تن نمیدن در حالی که میدونید گاهی انسان واقعا روزش اینجوری اینایی که رسیدن من عرض کردم بازم تقاضا میکنم بخونید زندگی کسایی که امروز شما میبینید زندگیشون خیلی عالی و برای شما ایده‌آله سختی‌های دوران زندگیشون رو هم غافل نشید
بسیار خوب خیلی خوب به بهانه نامه 31 نهج البلاغه نامه امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی نکات خیلی خوبی رو از آقای حسینی شنیدیم که فکر می‌کنم خیلی میتونه جهت بده به زندگی ما تو تصمیم گیری هامون بسیار ممنون متشکرم از شما خیلی خوب صفحه 220 قرار امروز سمت خدایی هاست آیات 98 تا 106 سوره مبارکه یونس در سمت خدا تلاوت میشه و اگر فکر میکنم خیلی فرصت داشته باشیم انشاءالله لحظاتتون منور به نور قرآن باشه باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
این سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه شما میشه اگرچه با مقداری تأخیر. خب خیلی فرصت نداریم حجب حسینی خدمتتون هستیم نکات پایانی شما رو بشه.
یه جمله آخر اضافه کنم. ببینید اگر ما به کلام امیر مومنان سلام الله علیه بخوایم عمل بکنیم اجمل فی طلب، در کسبمون اعتدال میان روی رعایت بکنیم. یه راه دیگر هم باید مواظب باشیم.
بله.
باورها رو گفتیم. یه مسئله ای که این به نظرم بیشتر البته به خانم ها برمیگرده، باید مخاطبمون رو خانم ها در خانه، تا اینجا مال جوان ها بود و عموم مخصوصا جوان ها، اینجا مال با این که در غیر ضروریات سراغ قرض نریم. آقا زندگی نمیچرخه، زندگی اونی که میخواییم حالا نیست، نریم به هر دری بزنیم. اجمل فت طلب، اجمالی کش اینه، خوب طلب کردن، خوب دنبال کسب رفتن، خوب تهیه کردن، کش اینه، سراغ قرض نریم. یه داستانی به وقتی گفتیم از رسول خدا، واقعا داستان عجیبی، جدا تکان دهنده است. اگه تو صحبت امروزمون همین داستان باشه بس. در روایت داریم پیامبر خدا می آمدن در مسجد النبی، گاهی یه جنازه ای رو می آوردن، گفتن یا رسول الله این آقا از دنیا رفته یا این خانم از دنیا رفته، شما به جنازهشون نماز بخونید. چه افتخاری بالاتر از این؟ الان مردم افتخار میکنن، یه مرجع تقلیدی مثلا به جنازه نمیشه، امکانش نیست. پیامبر خدا به جنازه حضرت، خب می آمدن هر وقت وقت داشتن می آمدن. نمیپرسیدن پیامبر خدا این آقایی که از دنیا رفته این خانم درجه دینداری چقدر بوده، خیلی بالا بوده، متوالی دیگه به قول عوام میگن، مردم میگن دستش از دنیا
کوتاه،
میگه نماز بخون، شب اول قبلش که نیست، نماز باید خون دیگه. پیامبر نمیپرسیدن دینداریش چجوری بوده، لا یسأل عن دین الرجل ولی یسأل عن دین، میپرسیدن بدهکار بوده یا نه. اگر میگفتن بدهکار بوده سوال میکردن برای بدهیش، در برابر بدهیش پولی گذاشته، ارثی هست که بدهیشو بدن. اگر میگفتن بوده بدهکار بوده، پولی هم هست که نماز میخوندن. اگر میگفتن بدهکار از دنیا رفته و ارثی هم نداره که بدهیشو بده، پیامبر به جنازه این آدم نماز
نمیخونه.
نه اینکه نه مسلمان نباشه، اون یکی دو نکن،
یکی دیگه.
اگر دین انقدر سخته، در روایتی هست پیامبر خدا فرمودن که سخت ترین درد درد چشمه، سخت ترین هم قصه دین و
دین و قرضه.
یکی از شرایط اجمال در طلب این است که به هر راهی نزنیم، اگر ضرورت نیست، اگر مجبور نیستیم، برای تجملات، برای تشریفات،
بسیار
سراغ دینه.
ما هم همینجا دعا میکنیم که انشالله اونهایی که قرض و بدهی دارن انشالله بتونن قرض و بدهیشون رو پرداخت بکنن. دعا بکنید، آمین، بگیم خداحافظی.
در آستانه شهادت امام باقر علیه السلام بازم تاکید میکنم انشالله فردا شب مردم در مجلس شرکت کنن، در آستانه روز عرفه و در آستانه عید قربان. خداوند انشالله به همه ما توفیق استفاده بیشتر از این روزهای پایانی دهه مبارک ذی‌الحجه عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. متشکرم از شما. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. حسن ختام برنامه امروز ما مناجات حضرت امیر خواهد بود در مسجد کوفه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جناب.
سپاسگزارم.
اللهم انی اسالک يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي و البلد دار و اسالو کل امان یوم لا یجزی والدون قد ولد و لا مولودون و جازن شيئا